چرا صبور نباشم که جور یار کشم،
فراموش نکنیم که حتی یه کار کوچیک خوب یا بد تو روز حساب ثبت میشه و قرآن هم همیشه به یادمون میاره. یاد قیامت باعث میشه از هر لغزش خودداری کنیم و بفهمیم حتی کوچکترین کارها هم مهمن. رفتار و گفتار ما محک میخوره و این یاد انگیزه میده که همیشه تلاش کنیم پاک و درست رفتار کنیم و زندگیمون رو درست بسازیم. در این لحظه دعوت میکنم با کارشناس محترم برنامه استاد رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی، همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. یکی از نعمتهای بزرگ خداوند به انبیای خودش این هست که اونها رو همواره به یاد قیامت دارن، که فرمود که مذکور بادن و ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الاید و الابصار، اینا صاحب دستن، صاحب چشمن. چرا صاحب دستن؟ چون بوتشکنن. کسی که بوتساز هست صاحب دست نیست، صاحب بصیرت نیست. ابراهیم صاحب دست است، اولی الاید. چرا؟ برای اینکه با این دستا بت‌ها رو شکست و مردم رو بیدار کرد. بعدش قرآن فرمود انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما اینا رو به طور ویژه به یاد خانه یعنی آخرت انداختیم. بسیار مهم است که انسان باور کند قیامت رو، و نه تنها باور کند بلکه با یاد معاد زندگی کند. ممکنه گاهی از اوقات انسان معتقد به قیامت هست، باور دارد، بلی به ما نسو یوم الحساب. قرآن فرمود که پیروی از هوای نفس به خاطر فراموشی قیامت است. نمیگه به خاطر که اعتقاد به قیامت ندارند، به خاطر که یاد قیامت نیستند. ما باید در هر کاری قیامت رو در نظر بگیریم و خودمون رو از منظر قیامت ببینیم، یعنی نگاه ما از قیامت به دنیا باشد. مثلا فرض بگیرید که شیطان رو در قیامت ببینیم، یعنی آنجا چهره واقعی و حرفاشو بشنویم، ولی اینجا حرفاش دروغ است، اینجا خود است، اینجا فریب است. ولی حرف حسابی رو در قیامت میزند که لما قضی الامر، یعنی کار به پایان رسیده است. جهنمیان جهنم با شیطان بحث میکنند، تو باعث بدبختی ما شدیم، حالا دو تا حرف حسابی رو اونجا میزند. یعنی مالی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، من بر شما سلطه نداشتم، من شما رو دعوت کردم، خدا هم شما رو دعوت کرد، شما دعوت خدا و انبیای الهی رو نادیده گرفتید و دعوت من رو پذیرفتید. فلا تلومونی ولومو انفسکم، اونجا با آدم میاد منو سرزنش نکنید، بلکه خودتون رو سرزنش کنید. ببینید شیطان رو از منظر قیامت و صحبت‌های شیطان رو در آنجا ببینیم. از زندگی بدون قیامت زندگی بدون حساب و کتاب است، چون قیامت یوم الحساب است. چرا یه در قیامت رو قبول ندارن؟ میگن که استخوان‌های پوسیده رو دوباره جمع خواهد کرد. این خدا قادر نیست. قرآن فرمود بلا قادرین علی ان یسوی بنانه، مثلا سر خطوط سر انگشتان شما رو هم من دوباره برمیگردونم. شما نگاه کنید اینجا میبینیم که بحث انگشت‌نگاری چقدر معتبر است. خطوط سر انگشتان میلیاردها انسان با هم متفاوت است، این از عجایب خلقت است. خدا فرمود من همه کار رو خواهم کرد، بلا قادرین علی ان یسوی بنانه. میدونید شما چرا قیامت رو قبول ندارید؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد روز حساب رو فراموش کند تا باور کند رفته رفته روز حسابی نیست. وقتی باور کردم زندگی اینجا بی حساب میشد، هر چی بخوام ظلم بکنم میکنم. همونطور که در دنیا میبینیم ظلمی که بر مردم دنیا شده است، یکیش به علت این هست که این روز سرنوشت ساز رو، این روز حسرت رو، این روز حساب رو قبول ندارن. اگر قبول داشته باشن که فما یعمل مثقال ذره خیرا یره، ذره ای خیر یعنی به اندازه یک سنگینی یک ذره کار خیر و شر اونجا دیده میشد. مثقال به معنای سنگینی است. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی به اندازه سنگینی یک ذره کار خیر و شر دیده میشد. خب سنگینی ذره، ذره اشیاست که در هوا معلق است و اصلا اینقدر ریز هست که پیدا نید. نه چقدر سنگینی دارد؟ هیچی. قرآن فرماد که او اندازه شما میبینید کارهای خیر یره و شر یره را. خب اگر من بدونم همچی روزی هست که ریز و درشت کارهای من رو، کوچیک و بزرگ کارهای من رو نشون خواهند داد، زندگیم فرق خواهد کرد با کسی که اعتقاد به چنین روزی نداشته باشد. پس ما باید از منظر قیامت به دنیا نگاه کنیم. قیامتی که به قرآن فرمود بسیار نزدیک است و شما آن را دور میپندارید. شما ببینید رفقا رو اینجا ممکن است پیمان با هم دیگه ببندند، بلکه علیه کشورها متحد بشن و یا دوستان اینجا با هم دیگه رفت آمد بکنن و احساس کنن خیلی با هم دیگه گرم و صمیمی هستن. اما در قیامت قرآن فرمود که همینای عده میگن که یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که با فلانی رفیق نبودم. بیایید ما دوستان رو نتیجه دوستی با یه عده رو در قیامت بررسی کنیم تا اینجا دوست انتخاب کنیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن فرمود غیر از متقین همه رفقا اونجا دشمن هم دیگه هستن. یعنی چه؟ یعنی چون دشمنی در آنجا زیاد خواهد بود، بیایم دوستی ها رو بر مبنای تقوا انتخاب کنیم. چطور من میتوانم امروز دوستی رو بر اساس تقوا انتخاب کنم زمانی که نتیجه این دوستی رو در از منظر قیامت ببینم؟ پس یاد قیامت، یاد معاد زندگی من رو تحت تأثیر و تحت شعاع خودش قرار میدن. ببینید یه مثال خدمت شنوندگان بزرگوار عرض کنم. یه کشاورز چرا و با چه امیدی بذر میپاشد؟ بذر به این گرانی را میپاشد و شبها تا صبح بیخوابی میکشد، آبیاری میکند، منتظر محصول است. چرا؟ این دوران کاشت رو به امید دوران برداشت تلاش میکنند. اگر به یک شوهرز بگی دوران برداشتی وجود ندارد، دوران کاش از بین میرود. میگه چرا بکارم، چرا بیخوابی بکشم، چرا این همه هزینه، چرا این همه زحمت؟ همه دلخوش من است که یک روزی محصولم رو مضاعف و چند برابر خواهم دید و برداشت خواهم کرد و سود فراوانی خواهم برد. خب اگر انسان بداند دوران برداشتی هست و هر کار خیری که میکند نتیجهش رو آنجا مضاعف خواهد دید، خب خیلی فرق میکنه تا کسی که اونجا رو قبول نداشته باشد، یه کار خوبی هم که میکند پشیمون بشد، بگر یقول و اهلکت و مالن لو بدا، مال فراوانی تلف کردیم. چرا تلف کردیم؟ قرآن فرماد ایست با اونن یره و احد، کسی به شما نگاه نمی کند، کسی شما رو نمی بیند، شما زیر نظر هستید. پس نگید یقول و اهلکت و مالن لو بدا، مال لو بد و مال فراوانی رو تلف کردیم. به خاطر اینکه خدا به ما ثابت کند که من میبینم پشت سرش و ما علم نجعل له عینین، من به شما دو چشم ندادم. یعنی چه؟ یعنی دیدن رو من اختراع کردم. شما وقتی میبینید یاد خالق چشم بیفتید. اگر خالق چشم بینا نباشد، بصیر نباشد، شنوا نباشد، نمیتواند به شما شنوایی ببخشد، نمیتواند بینایی ببخشد. معطی شی نمیتواند فاقد شی باشد. از این نظر انسان باید احساس کند زیر نظر خداست و این عالم حکیمانه است و پایان این عالم قیامت است. درون این عالم قیامت است. از درون عالم که قیامت است غافل نشویم. یعلمون ظاهرا من حیات دنیا، بعضی ها فقط ظاهر زندگی رو دنیا رو میبینن و هم عن الاخرته هم غافلون، در حال که از باطن این دنیا که آخرت است غافل است. بیایید با یاد خانه زندگی کنیم. همین که نعمتی که خدا به انبیاش داد، انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما این انبیای خودم رو با یاد خانه، آن هم یاد ویژه نه یاد موقت، اونها رو نعمت ویژه بخشیدیم. ان شاء الله خداوند همواره یاد معاد که سرچشمه همه خوبی هاست به همه ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دنیا جای موندن نیست. هممون یه مسیری کوتاه داریم و هر لحظهش مهمه. یاد قیامت مثل چراغ راه که نشون میده هر تصمیم و کاری که میکنیم ارزش واقعیش چقدره. هر کارمون تو دفتر حقیقت ثبت میشه و اگه غافل باشیم دلمون به زیورهای دنیوی متصل میشه. پس باید حواسمون باشه و برای آخرت آماده و مهیا باشیم. بسیج فرهنگی در مساجد نقش مهمی در آموزش، ترویج فرهنگ دینی و تقویت روحیه اجتماعی مردم داره. این گروه ها با برنامه‌های مختلف مثل جلسات قرآنی، کلاس‌های آموزشی، مناظره‌های فرهنگی، نشست‌های اخلاقی و اجرای فعالیت‌های اجتماعی تلاش می‌کنند هم آگاهی دینی مردم بالا بره و هم مسجد به عنوان مرکز فرهنگی محله فعال و زنده بمونه. فعالیت‌های بسیج فرهنگی باعث میشه جوانان و نوجوانان با ارزش‌ها و هویت دینی و ملی آشنا بشن و فرصت داشته باشن در کنار آموزش در کارهای اجتماعی مثل کمک به نیازمندان و مشارکت در مناسبت‌های مذهبی و فرهنگی مشارکت کنن. به زبان ساده هدف اصلی اینه که مسجد فقط محل عبادت نباشه، بلکه مرکز یادگیری، گفتگو و عمل به آموزه‌های دین باشه و مردم با انگیزه بیشتری به سمت زندگی با اخلاق و مسئولیت پذیری هدایت بشن. وقتی یاد قیامت باشیم مراقب ظلم و نادیده گرفتن حق دیگران هستیم. یاد قیامت یادمون میاره هر نیکی و بدی ثبت میشه. با این یاد انگیزه پیدا میکنیم، مهربون و منصف میشیم، رفتارمون سنجیده میشه و دلمون نرم، مسئولیت هامونو میبینیم و عدالت و همدلی در زندگی و جامعه شکوفا میشه و زندگی اینطوری پرمعناتر میشه. عمر انسان زود گذره و در آینده به نتایج اعمالش خواهد رسید. اگر انسان به این مسئله عنایت داشته باشه و فکر نکنه که فعلا خبری از سرای آخرت نیست، در عدم ارتکاب گناه مؤثره، چرا که خیلی از افراد به خیال اینکه عواقب وخیم معصیت دیر به سراغ اونا میاد مرتکب معصیت میشن. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید آنها روز عذاب را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینیم. خانم خانم ها آقایان، به لحظات پایانی برنامه امروز به افق آفتاب میرسیم. خیلی متشکرم که در این لحظات کنار ما بودید. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خدا حافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
زنان سرزمین من، زمانی که از کارآفرین صحبت به میون میاد، منظور فرد خلاق، ریسک پذیر، نوآفرین و دوست داره چالشه که با خلق یک کسب و کار یا پروژه ایده ها رو به واقعیت تبدیل میکنه. امروز فعالیت زنان کارآفرین در عرصه فعالیت های علمی و اقتصادی رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که در بسیاری از مواقع گوی سبقت رو از مردان هم رو بودن. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با بانوی کارآفرین مهسا قربانی آشنا میشیم که داستان زندگیش الهام بخشی برای آغاز مسیر موفقیت.
۱۳۶۴ اصفهان به دنیا آمدم. کلن توی خانواده خیلی معمولی، تقریبا سنتی به دنیا آمدم. رشته‌هایی که حالا درس خوندم و به اینجا رسیدم از رشته‌های علوم پزشکی شروع شد. من مدیریت خدمات بهداشت درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحصیل کردم و خب خیلی علاقه مند این رشته شدم، ولی خب به واسطه این که حس کردم مسیر در واقع توسعه کشور بیشتر به سمت این هست که اگر در کنارش بشه تأمین مالی مناسب قرار بگیره، حالا چه تو صنعت بهداشت درمان و صنعت در واقع دارو، هر صنعتی، صنعت ورزش، صنعت هنر، فناوری، در کنارش مسائل مالی به درستی هدایت بشه، یکی از عوامل موفقیت اون حوزه خواهد بود. و بر این اساس علاقه‌مند رشته مالی به واسطه یک استاد شریف شدم و از کارشناسی ارشد و دکترا تغییر گرایش دادم به رشته مدیریت مالی. فوق لیسانسم رو در دانشگاه شاهد تهران و دکترا رو در دانشگاه علامه طباطبایی گذروندم و خب این افتخار رو داشتم که در تمامی مقاطع تحصیلی رتبه اول باشم و در کارشناسی ارشد و دکترا دو دوره دانشجوی نمونه کشور بودم.
شیرین ترین پیروزی ها از دل سخت ترین تلاش ها بیرون میاد. موفقیت تصادفی نیست، بلکه سخت کار کردن، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق ورزیدن به کاریه که در حال انجام دادنش هستیم.
همیشه در حال فعالیت تو مسیرهای علمی، پژوهشی، کار کردن در انجمنهای علمی دانشجویی و همین عامل باعث شد که تو سال 90-91 دبیر شورای دبیران برگزیده کشور در انجمنهای علمی باشم و خیلی خیلی تو این مسیر یاد گرفتم. یعنی یکی از مسیرهایی بود که واقعا تو زندگی من اثرگذار بود، چون یک دانشجو میتونه در واقع در مقطعی که داره تحصیل میکنه تمرین مدیریت بکنه، کارآفرینی رو تمرین بکنه، فناوری رو تمرین بکنه و تلاشم بر این بود که در حین اینکه دارم تحصیل میکنم مهارت آموزی رو هم داشته باشم. از همون زمانی که تحصیلاتم رو تقریبا در علامه طباطبایی تمام داشتم می کردم وارد فضای کار شدم و در بازار سرمایه فعالیت کردم و بعد به دولت رفتم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در زمان آقای دکتر سورنا ستاری فعالیت داشتم در بخش تامین مالی شرکت های دانش بنیان و این افتخار داشتم که رئیس اداره تامین مالی طرحهای فناورانه باشم و با خیلی از مخترعین، شرکت‌های استارتاپی، شرکت‌هایی که در مسیر فناوری قدم برمی‌دارن جلسه داشته باشم، بیشتر مشورت‌های مالی و تأمین مالی بهشون بدم و تلاشم بر این بود که تو اون زمان، تو اون 6-7 سالی که در دولت بودم بیشتر یاد گرفتم و آشنا شدن با فناوری‌های نوین هر روز برای من یک درس جدیدی داشت و واقعیتش اونقدر شیفته این حوزه شدم که تمام علایقم به سمت این رفت که تمرکز خودم رو به یادگیری در حوزه تأمین مالی تکنولوژی در واقع بگذارم. در حین تحصیل و کار کردن سعی می‌کردم کتاب‌های مرتبط رو هم بخونم و هم بنویسم. اون جایی که واقعا بحث تجارب کاری بود رو بنویسم، چه در دوره دانشجویی که کتاب رسالت‌ها، عملکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در کشور رو نوشتم که یک برنامه ریزی بود که کسی واقعا وارد این حوزه می‌خواد بشه از دوره دانشجویی چه وظایفی داره، چه عملکردهایی داره، چه رسالت‌هایی داره. و بعد هم در حوزه تأمین مالی تکنولوژی که وارد شدم 2-3 سال واقعا زمان گذاشتم و کتاب تأمین مالی توسعه فناوری رو نوشتم در مرکز سیاست‌گذاری علمی کشور. کار کردن در حوزه پژوهشی رو واقعا خیلی دوست داشتم، ولی یک جایی یک استاپی کردم. تا یه حدی کارمندی کرده بودم، کار پژوهشی، نوشتن کتاب، 7-8 جلد کتاب تدوین کرده بودم و خب مقالات زیاد، حالا دو تا افتخارم که در کشور به دست آوردم، ولی خب به جایی رسیدم که نشستم و واقعا فکر کردم، گفتم که من الان مثلا تو اون زمان که این تصمیم رو گرفتم 33-34 ساله بودم، گفتم تا کی میخوام واقعیتش کارمند باشم. من الان در حوزه فناوری یاد گرفتم و فهمیدم که اگر کسی واقعا میخواد در زندگیش یه حرفی برای گفتن داشته باشه و وقتی مثلا 40 سالش شد که دیگه تغییر پذیریه یک انسان خیلی سخت میشه، حالا چه از بود شاید جسمانی و زندگی و بچه و اینها، و واقعیتش شاید مثلا آدم سرخورده بشه بگه الان دستاورد من در زندگی چیه. گفتم که خب کارمندی کردن فکر میکنم بسته، یه کتابی رو هم خوندم که دیگه نمیخوام کارمند بمونم. یکم به هم انگیزه داد، ولی خیلی میترسیدم. یعنی واقعیتش آدمی که هر ماه اون صدای اسمسی که واریز حقوق خوشحالش میکرده حالا میخواد مثلا وارد فضای کارآفرینی بشه، واقعا خیلی مسیر سخت و پیچیده بود.
سهم بانوان در بین کارآفرینان خلاق میزان قابل توجهیه. این موضوع نشان دهنده قدرت خلاقیت و استعداد اونهاست. بانوانی که از این گذر عبور کنن با روحیه‌ای خستگی ناپذیر با چالش ها مواجه میشن. مهسا قربانی از سختی های مسیر موفقیتشون برای ما میگن.
از سال تقریبا 90 که مثلا وارد دکترا شدم، از سال 91 تدریس تو دانشگاه مختلف رو داشتم، از جمله دانشگاه علامه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که خب یک سالم اونجا هیئت علمی بودم. خیلی خیلی با افراد مختلف، با دانشجوهایی که استعداد داشتن آشنا شدم و سعی کردم کارم رو خیلی کوچیک استارت بزنم. تو سال 98 یک شرکتی رو ثبت کردم ولی فعالیت نکرد تا 1400 و 1400 واقعیتش دیگه این توان خیلی خیلی کوچیک و محدود مالی رو در خودم دیدم که بیام هزینه نوشتن یک سایت رو بپردازم. خیلی خورد خورد، البته درآمدی که به دست می بردم رو تقریبا همه رو می ریختم توی اون سایت و سرمایه گذاری می کردم، المانای مختلفش رو یاد می گرفتم و همزمان سعی می کردم برم شرکت داریم یاد بگیرم و اساس سایت رو نوشتم و واقعیتش به این باور رسیدم که میتونم تو حوزه تأمین مالی متابری کسب و کارها وارد فضای کارآفرینی بشم و سایتی رو نوشتم. روی کرد اولم این بود که خانه تأمین مالی برای کارآفرینان باشه و وقتی که کارآفرینان میان پیش من کمترین دغدغه‌شون مسائل مالی باشه و واقعیتش خیلی طول کشید که ما، حالا چرا میگم ما، چون ما تیم شدیم، آسته آسته جمع شدیم و تیم شدیم بتونیم واقعا اون خدمت ویژه رو به کارآفرینان ارائه بکنیم. و رویکرد دومم خود تخصص بخش مسکن، نهادهای تولید، فناوری‌های حوزه مسکن بود. خب من چند سال در یک کارگروهی کار کردم، کارگروه تامین مالی جمعی بود که در وزارت کار برگزار میشد که بیان یه سر و سامانی به این تامین مالی جمعی اساسه بدن در کشور. 4 تا مدل داشت و مدل به این شیوه بود که با هر مبلغی، با مبالغ خوردی که جمع میشه، یک کاسه میشه، شما بتونید یه هدف بزرگی رو انجام بدید. وقتی که از هر فرد حقیقی یا حتی حقوقی هر مقداری که میتونه مشارکتش میدید توی پروژه ها، این میشه تأمین مالی جمعی یا جمع سپاری مالی. ما الان در پارک فناوری شریف مستقر هستیم و بسیار بسیار از ما حمایت کردن، چه توی مشورت هایی که دادن، چه توی ارتقاء ما، چه توی توسعه کسب و کار و اینکه ما الان در مسیر رشد قرار گرفتیم و تونستیم تقریبا 5 تا شرکت رو با موفقیت کامل تأمین مالی بکنیم و شاهد واقعا گسترش محصولات اون شرکت ها هم بودیم و گزارشات تصویری هم به مردم ارائه کردیم.
افراد موفق همیشه در مسیر رشد و بهتر شدن تلاش می کنند. اغلب کارآفرین های موفق به داشته هاشون بسنده نمی کنن و معتقدن برای یادگیری پایانی وجود نداره و علمی که می تونیم کسب کنیم بیشماره. کار گروهی نقطه قوت در مسیر رشد و ارتقای حوزه کاری خانم قربانیه.
واقعیتش هنوز به اون افتخار خیلی بزرگ که ایدئالم بوده نرسیدم، ولی افتخار اینو داشتم که تمام تیمی که من داشتم از صفری که شروع کردم تا به الانی که هستم همه از دانشجوی خودم بودن. خب من نمیتونستم تو اون شرایطی که بودم حقوقهای خیلی بالا بدم، ولی بچه‌ها کار یاد گرفتن، الان شاید بعضن در شرکت‌های خیلی بزرگی دارن کار میکنن. از یه جایی اونایی هم که با هم کار دارن میکنن سعی میکنیم اون دانشی که داریم به همدیگه یاد بدیم. و یه افتخاری که بایدش دارم، نیروهایی که تو شرکت من کار کردن از 0 کیلومتری شروع کردن و الان به جرئت میتونم بگم تک تک اونها میتونن یک شرکت رو اداره بکنن. و یکی از کوچکترین افتخاراتی که تو کارمون به وجود آوردیم، اولین سکوی تامین مالی جمعی املاک مستغلات کشوری، تونستیم 5 تا شرکت رو تامین مالی کنیم در استانهای مختلف. این افتخار رو داشتم که به 2 تا شرکت دانش بنیان، یک شرکت فناور، خدمت تامین مالی رو برسونم که اونها بتونن افراد دیگر رو به کار بگیرن، محصولات جدید رو داشته باشن. چون وقفه پرهزینه میتونه یکی از عوامل شکست یک شرکت تولیدی باشه و اون هم بزرگترین عاملی که میتونه باعث این وقفه بشه نبود منابع مالی در دسترسه. با شرایطی که مردم سر و سر کشور اومدن تو طرحهای ما سرمایه گذاری کردن، من الان از استان بوشهر، از زاهدان، از مشهد، از اصفهان، از شیراز تو طرحهای ما سرمایه گذاری کردن، از کردستان، میخوام بهتون بگم مردم خیلی خوب اومدن توی شرکت‌های تولیدی که ما پرزنت کردیم مشارکت کردن.